حافظ رو تصور میکنی که داره زیر لب شعر میخونه. هم از حافظ بگو، هم یه عکس دیگه دیدم که من اون فضای درست میدونی حافظیه، هر زمانی که رفتم خیلی شلوغی بوده، اما چند باری که اتفاق افتاده رفتم طرف مزار جناب سعدی، اونجا نمیدونم توی خلوتیش رفتم، اون خلوتیه خیلی حس و حال بهتری به تو میده، حداقل این که تو فضای حافظیه، اون در و دیوار حافظیه رو راحت‌تر می‌بینی، چون وقتی جمعیت باشه آدمیزاد هستش که یه حجابی رو قائل میشه. از اونجا بگو.
ببین علیرضا، تو نبودی، یه ذره پوز دادم واقعیتش از لذتی که بردم سر مزار حافظ و سعدی. خب من مجری اختتامیه بخش تلویزیونم بودم. بعد آره، خب دقیقاً روبروی آرامگاه سعدی سن یا
اونجا برگزار شد. آره.
یه نیم ساعت قبل از مراسم دیگه جمعیت رو خالی کردن که درها رو ببندن و اونجا رو مهیا کنن برای تصویر گرفتن و اینها. به اون آقای نگهبان گفتم من یه 10 دقیقه برم پیش آقای سعدی بشینم این تو. گفت برو. من رفتم توی اون آرامگاه سعدی، در از بیرون بست و رفت. من بودم آقای سعدی، خیلی با هم حال کرد. ولی واقعیتش اینه که توی ورودی هم به رفقا گفتم وقتی که خب آندره گودار یکی از طراحای معروف و معمارهای خیلی خفن در دنیاست و آرامگاه جناب حافظ رو آقای گودار طراحی کرده، گودار میتونست بیاد از آن چیزی که گداره مایه بذاره و خودش رو به اصطلاح فرنگی ها پروموت کنه، خودش رو معرفی کنه، خودش رو به چشم جلوه به جلوه بیاره وان. ولی این کارو نمیکنه، میره سراغ خود حافظ و مضمون آن چیزی که اشعار حافظ هست. یه بخش بیرونی داره این شعرها، یه درون مایه داره، یه سری اسطوره داره شعر حافظ جدی جدی، و گودار میاد اونها رو به عنوان نمادها و المانهای حافظیه آره استفاده میکنه. برای همین تو هر وقت که میری حافظیه با آن موسیقی هایی که همیشه جاریست آره در فضای حافظیه حال خوب میکنی دیگه. شاید جمعیت هم زیاد باشه ولی تو در همه اون شرایط یک خلوتی پیدا میکنی برای خودت که چند دقیقه بشینی و حال بکنی. علیرضا، در و دیوار خیلی چیز مهمیه و خیلی حرف داره و خصوصا توی فرم‌های معماری ایرانی، درها، پنجره‌ها، دیوارها، نوع خانه‌ها در گذشته، نه الان، واقعا خیلی خیلی حال آدم‌ها رو خوب می‌کنه،
یادآوری همه اون چیزهایی که در گذر زمان بودن. و درست داری میگی، یعنی وقتی که آدم میره یه جایی که آثار باستانی هستش،
فامیلامون سلام،
فامیلای شما آره، هنوز به ما میگن که هرچند زمان میگذره ولی خب اون رد پای آدم ها، عشق ها و خاطراتشون هیچ وقت از بین نمیره.
اون که انرژی آدم هاست و انرژی محیط در است، مثل چیزی که تو حافظی و سعدیه تو باهاش طرفی. ولی مگه میشه تو مثلا یه در چوبی دوره قاجار ببینید
توقف نکنی جلوش؟
به خاطر اینکه اون متریال، ماده‌ای که استفاده شده که چوبه، روح داره، انرژی داره و تو با این انرژی حالت خوب میشه، ارتباط برقرار میکنی. یه چیزی میخوام بگم، شاید کمتر کسی بهش توجه کنه، حضرت امیر در نهج البلاغه توی یک جایی، من نقل به مضمون میکنم، و به تأکید میگن که حواستون به در و دیوار شهرتون باشه به خاطر اینکه شما از آن چیز، از زیستی که در شهر دارید، از اون در و دیوار انرژی میگیرید. خب این خیلی نکته مهمیه. ما داریم از دوره حرف میزنیم که ماده اولیه ساخت خانه ها خشت و گل و اینها بوده، زمین ها خاک بوده، میدونی چی میخوام بهت بگم؟ شاید همه چیز ناهموار بوده و و و، ولی مهمی داره از اون موقع تا الان با مهم جلوه میکنه و ما خیلی ساده ازش رد میشیم. مثلا یک خانه ای رو در تهران میبینی، میگن وا این خونه از اون خونه خفناست، متری فلان تومن، نما رومیه. نمای رومی به کجای زیست بوم ما برمیگرده که مثلا بخوایم خیلی هم
پوزشو
بدیم؟ بعد یه ماده های متریال، به قول خود اهل معماری و اینها، متریال یا موادی استفاده میکنن که به اون فضاها نزدیک باشه. خب این اشتباهه، خیلی اشتباهه، من یک فرهنگ دارم، یک آیین دارم، یه عالمه نماد و المان دارم که میتونم در طراحی ها و معماری ها ازش استفاده بکنم. بماند که بله، مثلا اگر بحث گردشگر بشه و حضور گردشگر، میگیم که بله مثلا یک آدم فرنگی که به ایران میاد نیاز به سرویس بهداشتی فرنگی دارن.
بله.
اینا بحث های تخصصیشه که باید با اهلش که بگیم، اما اون یه ور ماجراست. داخل خونه، نماهای بیرونی خونه، اینها چیزایی که میتونه در حال خوب آدم تأثیر بذاره. یه مثال مسخره برات بزنم. یه فیلمی وودی آلن داره به اسم میدنایت این پاریس، نیمه شب در پاریس. قصه یه جوان نویسنده ای که میخواد زیست بوم نویسنده های مختلفی که در پاریس زندگی کردن رو درک بکنه. میره و در عالم واقع و رویا با این نویسنده ها و آرتیست ها و هنرمند ها روبرو میشه. سالوادور دالی رو میبینه، نمیدونم همینگوی میبینه و چی میشه که اون فضا جذاب میشه؟ شهرداری پاریس به همراه همه ارگان‌های مربوطه که من نمیدونم کیان، بافت تاریخی شهر رو حفظ کردن. مثلا اگر آن هتل یا آن موتل یا آن اقامتگاه محل زندگی مثلا اقامت چند وقته جورج اورول بوده است، مثلا یه پلاک خورده بالاش، کاری که در ایران هم یه زمانی انجام میشد. مثلا خانه ارغوان، خانه جناب سایه، پلاک ثبتی داره از سمت میراث فرهنگی. شما وقتی که میرین که درخت ارغوان رو ببینید، زده خانه ارغوان یه پلاک خیلی آخ این شعر ارغوان آقای ابتهاج چقدر جذابه. میگه ارغوان، میدونید که ارغوان درختی است که در حیات خانه آقای ابتهاج بوده و خیلی درخت جذابی بوده و آقای ابتهاج که به ایشون لقب حافظ معاصر میدند، این شعر رو برای ارغوان میگن که ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من. آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، از بهاران خبرم نیست. و ادامه ماجرا. خیلی چیز جذابیه. خب اون لوکیشن، اون موقعیت مکانی به شاعر اجازه خلق اثر میده، به آدمها اجازه تماشا میده. و ما در عصر حاضر به خاطر کمی پول بیشتر، به خاطر خیلی اتفاقات تلخ دیگر، بناهای آجریمون رو تخریب میکنیم، آجرها رو دور میریزیم. توی فیلم شبهای روشن فرزاد معتمد، اون مونولوگ جذاب اون استاد دانشگاه با در دیواری که شهرش، در دیوار شهر تهران آجرهای قدیمی، خیلی چیز جذابیه دیگه. همین الان خیلی ها وقتی که میخوام برن به سمت درکه، دربند، به شما کوههای شمال شهر، هنوز یه بخشی از بافت قدیمی تجریش و خیابانهای اطرافش حفظ شد.
آره، یا یه مقداری مرکز هم بریم مثلا تا اطراف خیابان نوفلوشات دیدی چقدر
دیدی چقدر حالت خوب میشه. یه دقیقه اصلا ناخودآگاه ترمزتو میکشی جلوی یه دیوار آجری وای میستی، میگه به به چقدر خوشگله، کاش این خونه مال من بود. و بعد میری. پس نشون میده که انسان معاصر با همه دغدغه هاش برای مدرن شدن، برای بروز شدن، هنوز هم تشنه تماشا و آرامش و کسب آرامش از بافت های تاریخی و قدیمی. هنوز هم وقتی که به محوطه میدان ارگ تهران میرین، با دیدن آجرهای ساختمان رادیو و محوطه رادیو حالت خوش میشه، با دیدن کاخ گلستان در سمت مقابلت. یعنی ببین از اینجوری گم دیگه، از خیابون سور اسرافیل که میای پایین، دست نه به سمت گلوبندک دیگه، دست راستت مسجد ارگ و رادیوه، دست چپت کاخ گلستان و اون کلانتری است. درسته؟ با این دوتا فضای رادیو، حالا فکر خود ساختمون دادگستری به عنوان یکی از بهترین و زیباترین معماری‌های معاصر ماست تا که میتونیم تماشا کنیم و لذت ببریم، با دیدن این مسیر حالت فعلا خوبه. تا روبروت که یه دفعه یه پاساژ گنده زشت بد ترکیب ببینی که اتفاقا اون پاساژ قصه های خیلی عجیبی داره و من هنوز نمیدونم که اون پاساژ چه جوری ساخته شد، چون طبقه آخر اون پاساژ اگر که بخوره به اصطلاح، کاخ گلستان از میراث جهانی خارج میشه.
بله.
خب و ببخشید. و هنوز این بازی ادامه داره. بعد خیلی جالبه وقتی که ورودی کاخ گلستان رو پرداخت میکنی، بلیتت رو میگیری، وارد حیات کاخ میشی یه دفعه از اون فضای شلوغ عجیب کنده میشی، میای در دل تاریخ و این خیلی چیز عجیب و جذابیه و ساعتها میتونی اونجا بشینی به تماشا. حتی من به نظرم میتونین نرین بقیه موزه ها رو ببینین، همون تو حیات هم بشینین از تماشای اون فضاها، اون سکوته، اون درختا. میدونی که مهمترین برگ برنده کاخ گلستانه که در کاشیکاری اوله، حجم کاشیکاری اون بسیار بسیار زیاده که هیچ کاخی از کاخهای تاریخی که باقی مونده این حجم کاشیکاری رو نداره و هزار تا ماجرا. به همه اینا منظرهای تماشاییه که ما داریم و خیلی راحت اونها رو داریم از دستشون
بله.
میدیم چیزهایی که حتی میتونیم باهاش توریست جذب کنیم
بله.
و و و و و
و چقدر داریم کوتاهی میکنیم. وقتی جلوی حالا با این تعریفی که اسماعیل داشت جلوی دیوار قدیمی میسی، شاید ناخودآگاه دستت بره روی اون سنگ ها و حس کنی که یه زمانی، یه روزی، روزگاری دستای کس دیگه هم همونجا بوده، شاید نمیدونم یه شاهزاده بوده، یه کارگر ساده بوده، یه هنرمند بوده، یه ادیب بوده، یا حتی بچه بازیگوشی که بین این در و دیوارها قد کشیده و شده یکی از ادبای نامدار کشورمون.
یه چیزی بگم علی رضا میگه که یه چیزی بگم بریم اگه رفتیم مثلا بخوام چیزی بشنویم. بیستون کرمانشاه رفتین شما؟
بله.
اون تخت سنگ تراشیده شده رام دیدی؟
بله.
دیگه بالاش که میریم یکی از حجاری ها، یکی از سنگ تراشه هایی که اونجا انجام شده روی دیوار، که خب کامل نمیشه اون تصویر دید، تصویر لیلیه کوچولو انقدی رو دیوار حک شده اون دیواره سنگی تراشیده شده. من روز اولی که رفتم و این تصویر رو دیدم با خودم گفتم خب آره دیگه، فرهاد پس واقعیه.
آره.
قصه جدیه کنده، این کوه کنده شده جدی جدی. و بعد گفتن که آره دو تا تصویر مثلا لیلی داریم، اینجوریه اونجوریه، یکی این وره یکی اون وره، انقدیه بریم ببینیم. رفتیم دیدیم، گفتم آخه چقدر زنده هستین. رفقا من نگاه کردم گفتم دیوونه، خب تراشیده. گفتم نه نگاه کن، حتی میتونی رد دست او رو وقتی که داشته با تیشه این کوه رو میکنده حسش کنی، انرژی داره این یه تیکه سنگ. جدی جدی غافل نشیم دیگه، این انرژی ها خیلی میتونه حالمون خوب کنه در این قحط سالی حال خوب.
بسیار خوب، ممنونم، به موضوع خیلی خوبی بود. قطعا این سفر چند روز پیش تو به شیراز و رفتم به حافظیه و در واقع مزار صحن و سرای جناب سعدی، که من از دیدن اون عکسی گذاشته بودی از در واقع اون ساختمان در واقع مزار جناب سعدی حسابی کیف کردم. خیلی خیلی حرف داشت و خیلی با شکوه بودش در دیوارهای آثار باستانی که فامیلام شما باشن، هم زیباست هم با شکوه، یه درس بزرگی از گذر زمان. و میگن که چطور آدم ها میان میرن ولی این سنگ ها، این دیوار ها، این آثار باستانی باقی میمونن تا به همه ما در واقع یادآوری کنه که روزی روزگاری یه زندگی پرشور و پرتلاطم اینجا جریان داشته. آدم ها رفتن اما هنوز آثار بی نظیرشون باقی مونده. بریم یه ترانه بشنویم بر سر میز ترانه کافه رادیو، برمیگردیم و ادامه برنامه حدود 14 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود.
حافظ به من گفت با اشاره، طوفان حافظ به من گفت با اشاره، که میشم آخر از دست تو زنده، از تو زنده. یا کریم رو بر نگردون ملکم بخونه، ملکم بخونه، ملکم بخونه، بخونه، بخونه. دلم خواسته چینی بود توشو کندیش، توشو کندیش، شدی تازی مثل آهو، تو گندیش، تو دو گندیش، نومت کنه شد یه
که به نیم نگه ز دل برو بودی، دل من از آن تو شد نگارا.
به به
در مورد در واقع در و دیوار و تماشا و اینا صحبت کردی، بریم بازم سراغ جناب سعدی با توجه به این ترانه ای هم که پخش کردی.
سعدی گفتی و اینها، سعدی شاعریش رو مدیون نگاه تماشاگرش، خیلی جدی بهت میگم، همه ی عاشقانه هایی که سعدی نوشته محصول تماشا کردن اون در پیرامونشه. یه شعری داره که من فکر میکنم مانیفست جناب سعدیه ولی کسی زیاد جدیش نمیگیره. اصلا شروعش اینه، میگه من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم. با این همین یک بیتو داشته باش.
باشه، اعلامیه، مانیفست اعلامیه،
مانیفست اعلامیه. آره بله، متشکرم.
نوشته نامه،
آره. چیز دیگه نوع نگاه بینش آقای سعدی است نسبت به سرودن و آن چیزی که سروده. همین یک بیت رو داشته باش، اون وقت میتونی تصور کنی حالا برای چی یا در چه شرایطی آقای سعدی میگن که از در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دیگر شدم. همون نگاه داشته باش، من اگر نظر حرام است بسیم، میگه همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. سعدی اینجوری دلبری میکنه، تماشا میکنه و آن چیزی رو که در نگاهشه، آن چیزی رو که زیست کرده مینویسه. توی همون غزل اول میگه من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم، ستم از کسی است بر من که ضرورت است بردن، نه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم، نه فراغت نشستن، نه شکیب رخت بستن، نه مقام ایستادن، نه گریزگاه دارم. بسم از قبول عامی و صلاح نیکنامی، چو به ترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارم. تن من فدای جانت، سر بنده واستانت، چه مرا به از گدایی چو تو پادشاه دارم. چو تو را بدین شگرفی قدم صلاح باشد، نه مروت است اگر من نظر تباه دارم. چه شب است یا رب امشب که ستاره برآمد، که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم. مکنید دردمندان گله از شب جدایی، که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم. که نه روی خوب دیدن گناه است پیش سعدی، تو گمان نیک بردی که من این گناه دارم.
بی نظیر بودش، یعنی شعرهای سعدی واقعا همش بی نظیر.
اذیت میکنه آدم.
آره، اذیت خوب البته، چون به طرز شگفت‌آوری همونطوری که اسماعیلم اشاره کرد تونسته اون احساس عمیق انسانی رو با یک زبان ساده بیان کنه و سراغ برخی از شعرهایی رفتی که خب معادلش بعضی از خواننده ها ترانه هاشو خوندن و یادآور اون موقع ها بوده. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاه هم که به دست تو
بله
اسیر افتادم.
یه دونه شعر داره آقای رضوی سروستانی، خیلی خوشگل خوندنش، خداش بیامرزد آقای رضوی سروستانی رو خممون هم شنیدیم. میگه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست
فارغ از این ماجراست.
آخ 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 آخ. ببین
جانم
علی رضا
جانم،
به نظرم بیا یه
چیزی
پویش را بندازیم، کمپین را بندازیم، تو خیابون را برن
خب
برام بلند بلند سعد پویش دیگه، یه پویش را بندازیم. خارجیش میشه کمپین، فارسیش میشه پویش. بعد بلند بلند یه گوشه بشینن یه شعر حافظ یا سعدی برام بخونن، ویدیوهاشون رو برای ما بفرستن، میشه؟
آره شماره رو بگو سیروس کوشین.
آم
0910-88-299 تو فضای مجازی رو بفرستن.
آره اینجا برام بفرستن، به یه گوشه بشینید ولی بلند بخونید، ولی تو خیابون در ملأ عام باشه ها، یعنی مثلا بدونیم پیاده روی فلانجاست مثلا، بعد بخونن برامون بفرستن.
اسماعیل این کارا را کنه توی خیابون برای مردم عادیه، اما بقیه چی کار کنن اسماعیل؟
یه بار این کارو بکنن باحال میشه به جون خودم، بعد ببینن چند نفر میتونن با اون غزل حال خوش کنن. به جون خودم انقدر حال، انقدر میتونیم انرژی خوب به همدیگه اینجوری بدیم، این کارو بکنیم دیگه.
بسیار خیلی متشکرم. پرونده‌شو ببندیم.
ببندیم. من اینا بگم تموم کنم برم. من سال هاست که یک مصرع از جناب حافظ رو میخونم و همیشه معتقدم که این مصرع کار دنیا رو راه میندازه واقعا. بعد خیلی ها اصلا لطف دارن و منو با این مصرعه میشناسن. جناب حافظ میگن که عاشق شو انا روزی کار جهان سرآید.
خیلی متشکرم اسماعیل جان، باید خدا بزی میکنم
بودتو. من برم چایی بخورم
قربان شو.
یه ذره دعایی
خودمون میرسونم
بکشم.
در کافه کوچک پاییز آرام نشسته است، ابرها بر پنجره میکوبند و باران بی پایان. تو آنجا نشسته‌ای با چشمانی که رازهای بارانی دارند، لبخندی که بوی قهوه گرم میدهد، و من در هجوم این دلسنگی غرق نگاهت میشوم. پاییز است و ابرها بر شیش خود را نشان می‌دهند. چای تلخ را می‌چشیم با طعم دلسنگی‌های کهنه، اما لبخند تو این لحظه را گرم و روشن می‌کند. می‌گویم چقدر زیباست در کافه‌ای خاموش در صدای آرام باران تو باشی و نگاهت و من بی هیچ حرفی غرق در شعر چشمهایت. پاییز است و کافه خلوت با عصر قهوه و باران. من غرق سکوت تو در چشماند که انگار قصه هزار پاییز را بازگو می کند. بیرون باران می بارد و هر قطره‌ای مثل راز بر زمین حک می شود. چه لذتی است در این سکوت، در این نزدیکی بی صدا، وقتی کلمات فقط حضور تو را می خواهند و من همه خستگی های جهان را در تماشای تو جا می گذارم. خب منتظرتون هستم همینجا کافه رادیو. مراقبت.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نه کم.
نه
بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه
فقط موقع خواب میخونن.
نه بله شبا.
نه
بعضی اوقات.
نه کم میخونن کتاب واسه من.
نه
چرا؟
آخه مامانم حساس.
نه
بعض موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم
چون به تلویزیون میبینه نمیتونه بیه برم بخونه،
چون که بعض این موقع ها کار دارن.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟
قیسی فاسم کتاب خونه.
آیا برای بچه هاتون کتاب میخونیم؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادر رو میگم برای بچه هاشون وقت بذارن.
چما وقت اضافه ندارم بازم قصه خونه.
بابا میتونیم بسه من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب واسه من بخونی؟
معلومه که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو بازم کتاب نمیخونم؟ من کتاب رو دوست دارم.
سیاسی رادیو جوان. پاسخ. به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه پاسخ. انتخابات آمریکا و نتایج آن بازتاب زیادی در رسانه‌های خارجی داشته است. در برنامه پاسخ به بررسی این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه خواهیم پرداخت. لطفاً با این برنامه همراهی بفرمایید. نتیجه انتخابات آمریکا و شکست حزب حاکم سوالات زیادی را پیش روی دموکرات‌های این کشور و در رأس آن دولت بایدن قرار داده است تا درباره علل شکست و ناکامی خود بیشتر بیندیشند و در اندیشه اصلاح سیاست‌های خود در داخل و خارج باشند. هرچند که رسانه‌های همسو و وابسته به دولت آمریکا به دنبال مخفی ساختن علل متعدد این شکست بوده و تنها به عامل یا عوامل محدودی برای شکست سنگین دولت دموکرات حاکم بر آمریکا اشاره می‌کنند. بشنوید صحبت کارشناس صدای آمریکا را در این زمینه.
به نظر من برای حزب
دموکرات این سوال مطرح میشه که ما چرا شکست خوردیم؟ آیا شکست خوردن ما به خاطر نماینده بودن خانم هریس بود که خب می‌دونیم واقعاً با کنار رفتن آقای بایدن سه ماه بیش